گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکن.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام حضرت دوست که جهان نیز جاودانه از اوست. سلام، لحظه های شما لبریز از عشق. برنامه ققنوس روزهای یک شنبه با موضوع ادبیات داستانی به شما تقدیم میشه. علاوه بر بخش‌های جذابی که امروز در مجله ادبی ققنوس برای شما تهیه کردیم، درباره شیوه‌های نویسندگی هم مطالبی رو تقدیمتون می‌کنیم. بخش‌های برنامه امروز از این قراره: رویدادهای ادبی، ارتباط با ژاپن برای گفتگو درباره یک رخداد ادبی. هزاره شعر فارسی، گشت و گذاری در شعر فارسی به روایت مرتضی امیری اصفهانی. روز شمار ادبی. سیمور، آموزش مجازی داستان نویسی. یک شعر، یک شاعر، گپ و گفتی با یکی از شاعران خوب کشور در جنوب، آقای اصغر پرویزی از بوشهر. موسیقی بند مکرر، نکات و ابیات عرفانی با گزینش و اجرای دکتر اسماعیل آذر. و ویراستار که آموزش درستخوانی و درست نویسی است. برای خود ما که در کنار این بخش ها جذاب ترین قسمت برنامه شنیدن صدای شماست، مثل دیروز که از سنین مختلف و از گروه های متفاوت شنونده هامون تماس داشتیم و شعرخوانیشون رو شنیدیم. خیلی خوبه که امروز هم صدای شما عزیزان رو بشنویم یا پیام هاتون رو دریافت کنیم. پرسشی که در ققنوس امروز مطرح شده اینه: شما کدام کار خوب رو در جامعه دیدید که به نظرتون ارزش داستان نوشتن داشته باشه؟ یعنی چه کار خوبی رو دیدید که دلتون بخواد دربارش داستانی بنویسید و با این داستان نویسی دیگران رو به انجام چنین کاری تشویق کنید؟ اگه دلتون میخواد صدای خودتون رو از رادیو بشنوید و به ما هم انرژی بیشتری بدید، این دو شماره رو به خاطر بسپارید: 220-588-20 و 220-485. به هر دلیلی ارسال پیام کوتاه رو ترجیح میدید به تماس تلفنی، حالا پشت فرمونید، که البته ارسال پیامک هم پشت فرمون خوب نیست، وقتی توقف کردید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید، یا حالا انرژیتون در حدی نیست که بخواید تماس بگیرید، یا به هر دلیل دیگه، پیام های شما هم برای ما بسیار محترم هستند. 30558 شماره پیامگیر ماست. اما یک حکایت. پیرمردی بود تهی‌دست که زندگی را در نهایت فقر و تنگ دستی می گذراند و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذایی ناچیز فراهم می کرد. از قضا یک روز که به آسیاب رفته بود، دهقان مقداری گندم در دامن لباسش ریخت و پیرمرد گوشه های آن را به هم گره زد و در همان حالی که به خانه برمی گشت با پروردگار از مشکلات خود سخن می گفت و برای گشایش آنها فرج می طلبید و تکرار می کرد که ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گرهی از گره های زندگی ما بگشای. پیرمرد در حالی که این دعا را با خود زمزمه می کرد و می رفت، به یک باره یک گره از گره های دامنش گشوده شد و گندم ها به زمین ریخت. او به شدت آزرده شد و رو به خدای خود گفت: من تو را کی گفتم ای یار عزیز، که این گره بگشای و گندم را بریز. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودن از دیگر چه بود؟ پیرمرد نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع کند، اما در کمال ناباوری دید دانه های گندم روی همیانی از زر ریخته است. او متوجه فضل و رحمت بی منتهای پروردگارش شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خداوند طلب بخشش نمود. داستان و حکایت کوتاه آموزنده از شاعر شیرین گفتار پروین اعتصامی بود که در ابتدای ققنوس امروز به شما تقدیم شد. اگر اهل سرزدن به فضای مجازی هستید میتونید صفحه ما رو هم دنبال کنید، ققنوس خط فاصله فرهنگ، این نشانی ما در اینستاگرامه و میتونید درباره این برنامه، درباره شکل تهیهش و پشت صحنه‌اش بیشتر ببینید و بدونید و بشنوید. اولین پیامکی که از شما عزیزان به دستمون رسیده در ققنوس امروز از شنونده محترمی با شماره 912-30-81 هست که برامون نوشتن توی این روزها که به خاطر کرونا خیلی ها سر کار نمیرن، بهترین کار خوبی که میشه باهاش بقیه رو خوشحال کرد اینه که همه با هم مدارا کنیم و این مدارا فرهنگیه که اگر در جامعه ما قوت بگیره حتما حال همه ما بهتر خواهد بود. هر جایی که هستید شما هم یه نگاهی به اطراف خودتون بندازید، ببینید به نظر شما بهترین کار خوبی که ارزش داستان شدن، ارزش داستان نوشتن دربارش رو داره چیه؟ چیزی که این روزها مشاهده کردید و به نظرتون انقدر کار خوب و قشنگیه که میشه باهاش یه داستان نوشت برای اینکه از این حس خوب دیگران هم بهره مند بشن. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج همینطور 30558 شماره های ما هستند. برگ های مجله ادبی ققنوس پیش روی شما ورق میخوره. رویدادهای ادبی. هفته گذشته بنیاد سعدی در فضای مجازی البته نشستی رو برگزار کرد با عنوان مسائل و چشم‌اندازهای آموزش زبان فارسی در ژاپن. آقای دکتر بهنام جاهدزاده، استاد رسمی مطالعات ایران شناسی دانشگاه اوساکای ژاپن، و همینطور خانم دکتر الهام حدادی، کارشناس بین الملل بنیاد سعدی، در این نشست حضور داشتند. برای اینکه درباره این نشست اطلاعات بیشتری داشته باشیم، با آقای دکتر حسین دیوسالار، رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ژاپن ارتباط برقرار کردیم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر دیوسالار، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، و بسیار بسیار ممنونم از اینکه بخشی از برنامه رو اختصاص دادید به موضوع این نشست در ژاپن.
اختیار دارید. شما کدوم شهر تشریف دارید آقای دکتر؟ ساعت چنده؟
خواهش می‌کنم، ما در خدمت شما هستیم در توکیو.
بله؟
پایتخت ژاپن، و ساعت هم حدود 10:50 شب هست.
بسیار خوب، ما آرومتر صحبت کنیم، خیلی آرامش شبانه شما رو به هم نزنیم.
نه خیر، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اوضاع کرونا در اونجا چطور آقای دکتر دیوسالار؟
عرض میشود اوضاع کرونا که خب مثل همه جای دنیا خب فراگیری خودشو در اینجا هم داره، هرچند که در ابتدای شروع این پاندمی متاسفانه خب گسترشش خیلی زیادتر بود، هرچند که بعدش موفقیت‌هایی داشتند در کنترل اون. الان شرایط نسبتاً خوبه، یک ماهی شرایط اضطراری در کل ژاپن برقرار شده بود، ولی به مرور زمان اون شرایط اضطراری حذف شد. الان یه مقداری این روزها شاهد هستیم که مخصوصاً در خود پایتخت داره گسترش پیدا میکنه با یه شیب ملایمی البته، ولی خب مردم هم رعایت میکنن، همراهی میکنن. امیدواریم که همه و از جمله ملت شریف ایران و همه عزیزانمون در ایران در صحت و سلامت باشن، و البته طبیعتاً رعایت ملاحظات بهداشتی رو
بله انشاءالله
از بین بره.
امیدواریم که به زودی زندگی مردمان در سراسر جهان به روال طبیعی همراه با آرامش برگرده. آقای دکتر دیوسالار، لطفاً درباره این نشست برای ما بگید، اینکه دستاوردهاش چه چیزهایی بودند و چه مواردی در این نشست در فضای مجازی مطرح شدند.
خیلی ممنونم. عرض می‌شود همونطور که سرکار خانم اشاره فرمودین، خب رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن خب در گذشته قبل از کرونا معمولا نشست های مختلف متنوعی داشت، و ما ارتباط خوبی رو داشتیم هم با مخاطبان ژاپنیمون در حوزه معرفی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، و هم به تناسب برای اینکه بتونیم تصمیم سازان و تصمیم گیران کشورمون و علاقمندان به حوزه فرهنگی رو نسبت به موضوعات ژاپن آشنایی بهتری بدیم، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران تلاش میکرد که برنامه های مختلفی رو داشته باشه.
بله.
خب با شروع کرونا بحث فضای مجازی رونق گرفت، و ما هم البته به عنوان اینکه حوزه فرهنگی رو دنبال میکنیم در این زمینه فعالیت های گسترده ای انجام دادیم.
بله.
متناوبا داریم برنامه های فرهنگی رو در حوزه فضای مجازی انجام میدیم، از جمله همین نشستی که سرکار خانم اشاره کردید.
بله.
این برگزار شد، البته خب طبیعتاً بیشتر با نگاه به بررسی موضوعات و مسائل زبان فارسی در ژاپن بود، و در این نشست آقای دکتر جاهدزاده همونطور که اشاره فرمودین و بنده به عنوان مهمان بودیم که
بله.
توضیحاتی رو راجع به روابط دو کشور در حوزه فرهنگی و به طور خاص راجع به بحث زبان فارسی ارائه کردیم، و سرکار خانم دکتر حدادی هم که از بنیاد سعدی بودن ایشون مدیریت بحث جلسه رو عهده‌دار بودن. خب نکات ارزشمندی مطرح شد، شاید دوستان ما در ایران و اونهایی که بالاخره به حوزه فرهنگی و روابط فرهنگی علاقمند باشن شاید تصورشون این باشه که مثلا حالا در ژاپن به عنوان یک کشوری که خیلی دور است از ایران و در آسیا در انتهای شرق آسیا در واقع وجود داره، شاید تصور این باشه که نسبت به زبان فارسی کمتر هست، ولی جای خوشبختی و برای اینکه همه شما عزیزان و شنوندگان هم خوشحال باشن از اینکه ملت بزرگ ژاپن نسبت به فرهنگ و تمدن ایران علاقمندی های ویژه‌ای دارن و به همین دلیل هم گرایش به زبان فارسی الحمدلله اینجا هست.
این پرسش من هم بود آقای دکتر دیوسالا. بنیاد سعدی در نقاط گوناگون دنیا به هر حال فعالیت هایی داره و خب یه آماری وجود داره از میزان شرکت کنندگان در دوره های آموزش زبان فارسی و استقبالی که مخاطبان در نقاط گوناگون جهان از این دوره های گوناگون با موضوعات مختلف و مرکزیت زبان فارسی داره برگزار میکنه بنیاد سعدی. خواستم ببینم که به استناد این آمار چگونه است علاقمندی ژاپنی ها به زبان فارسی و چقدر تمایل و استقبال دارند به شرکت در دورهای مختلفی که حالا بنیاد سعدی یا دیگر نهادها در حوزه زبان فارسی برگزار میکنه.
ببینید ما با ژاپن، ایران و ژاپن بیش از 1300 سال روابط تاریخی و فرهنگی دارن و نکته مهمش این هستش که ما در سال گذشته 90مین سال روابط رسمیمون رو جشن گرفتیم و هم شما استحضار دارید هم شنوندگان عزیزمون که بالاخره فرهنگ و تمدن دو کشور نسبت به همدیگه معرفی شده و هر دو طرف احترام ویژه‌ای برای هم قائل هستند و در ایران هم بالاخره نسبت به فرهنگ ژاپنی، نسبت به سینمای ژاپن علاقمندی وجود داشته و در ژاپن هم نسبت به فرهنگ و تمدن ایران و سینمای ایران، هنرمندان ایرانی همیشه این گرایش وجود داشته. ما ایران شناسان، اسلام شناسان و اساتید برجسته زبان ادبیات فارسی رو در ژاپن در طول این سالها داشتیم که حالا من از فرصت استفاده میکنم به دلیل نقش ارزنده‌ای که اینها در توسعه روابط فرهنگی کشور داشتن به در گذشتگان این جمع ادای احترام میکنم و به فعالان این حوزه که امروز دارن کار میکنن آرزوی سلامتی براشون دارم. اینها باعث شدن که این رغبت و علاقمندی همینطور که در ملت ما نسبت به ژاپن وجود داره در اینجا هم هست، لذا ما شاهد هستیم که در رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران به تنهایی ما حدود 100 تا فارسی آموز داریم.
بله.
100 نفر خب یک آمار بسیار بسیار ارزشمندی است با رشد 100%، یعنی این روند در طول یکی دو سال اخیر افزایش پیدا کرده با برنامه ریزی. حالا من چون میدونم فرصت شما محدوده نمیتونم بگم که این نوع ارائه آموزش ها در ژاپن بسیار متفاوت
بله.
از جاهای دیگه است به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که مردم ژاپن در مورد برنامه ریزی و نظم و اینها دادن. رضا خب این توفیق خیلی بزرگی بود. به اضافه این که خب در دانشگاه های مختلف، در دانشگاه اوساکا که خب آقای دکتر جاهدزاده اون روز مباحثشون رو ارائه کردن، اونجا داره زبان و ادبیات فارسی تدریس میشه به صورت رسمی. دانشگاه مطالعات خارجی توکیو اونجا اساتیدی هستن که دارن در این زمینه فعالیت میکنن. در دانشگاه چوئو، در دانشگاه های مختلف ما شاهد هستیم به صورت رسمی یا غیر رسمی این کار داره انجام میشه و خب حتما شما و عزیزانمون خوشحال خواهند بود که ما حتی در دوره کرونا هم که با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدیم، از جمله بالاجبار تجمعات و اینها هم باید لغو میشد، خوشبختانه در حوزه فضای مجازی تونستیم خودمون رو در آموزش زبان فارسی حفظ بکنیم و اون روند توسعه‌ای مربوط به این کار رو که این رو ما یه کار سازمانی فقط نمیدونیم، این رو یه وظیفه ملی میدونیم در معرفی فرهنگ خودمون و در معرفی زبان فارسی. و بسیاری از این عزیزانی که در ژاپن دارن زبان فارسی رو میخونن نگاه علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و مهمتر از همه علاقمندی و ضرورتی که برای خودشون احساس میکنن برای شناخت ایران و تمدن ایران.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دیو سالار و امیدوارم که همه ما در این راهی که شما بهش اشاره کردید موفق باشیم برای حفظ فرهنگ و پیشینه غنی و کهن سرزمینمون در هر جایی که هستیم بتونیم گام برداریم. سپاس بسیار و خداحافظ.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما و از همه عزیزان و متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار قرار دادید. برای همه شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
متشکرم. رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ژاپن صحبت کردیم. هفده و 26 دقیقه و 26 ثانیه رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. در اطراف خودتون چه کار خوبی رو مشاهده کردید که به نظرتون ارزش داستان نوشتن داره؟
بهترین کار از همدیگر احوال همدیگر رو بپرسیم، با هم مهربان باشیم، با هم تلفن کنیم و اگر کسی چیزی خواست به او کمک کنیم در حال کرونا. از کاشان صدقه رسول زاده.
همین کارهای مؤمنانهی که در دوران همین کرونای منحوس به وجود اومد و همین الان هم ادامه داره، از روی این کارهای مؤمنانه بهترین داستانها رو میشه نوشت و تهیه کرد و عرضه کرد. با تشکر فراوان، عبدالمحمد خادمی از شهریار.
الان وقت بخیر، چند سال پیش من زمستون دیدم یک نفر گندم داشت برای پرنده ها مثلا کنار خیابون داشت میپاشید. خیلی خوشحال شدم این کارو دیدم. مثلا خیلی از آدم ها به فکر حیوانات هم هستن. یا الان توی دوره الان که بعضی ها با کمبود ماسک مواجه هستن، مخصوصا تو مناطق محروم، خیلی خوبه ماسک رو برداریم، بین این افرادی که نمیتونن بخرن، توانشو ندارن، بینشون تقسیم کنیم. این بهترین کاره. اگر بخوام کتابی هم بنویسم، کتاب به همنوع و اطرافیان و جامعه خودم هست که تو این کتاب انواع کمک ها رو به اطرافیان و حتی به حیوان ها هم ذکر خواهم کرد و رسته همچنین به نظر من زیباترین کتاب خواهد شد از دیدگاه من. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشنده به شما. ایشالا همیشه مانا برقرار و مستدام باشه. خدا نگهدار. سپاسگزارم.
دو تا حکایتی که تعریف میکنم اینا رو به واقع برای خودم اتفاق افتاده که دوست دارم در موردش داستانی نوشته بشه، که البته برمیگرده به زمان قبل از کرونا. با توجه به اینکه من مقداری مشکل بینایی دارم، یعنی بیناییم خیلی ضعیفه، اما با این حال با اتوبوس که میرفتم و میمدم اگر کسی بود که جایی نداشت بنشینه، من براش بلند می شدم. که یک بار برای دختر خانومی بلند شدم که یه بچه هم پیشش بود و